همه اینا رو میفهمم. ما حالا فقط میخوایم تو حرفای ما بشنوی. همین. ما حالا نیاز دارم که تخلیه روحی شوم. جالبی کار بعضی از دوستای ما هم دلیست که وقتی کدشان درد دل میکنی ناتا خود بدبختر و فلاکتبارتر از تو نشان نتن. ایش امکان نداره. ما شنیدیم که میگن ما رو به خیر تو امید نیست، شر ما رسان. این قصه بسیاری از دوستان ماست. در روزی که به کمکشان نیاز داریم نیستن، روزی هم که نیاز نداریم دیگه دورت شم و پروانه میشن. در جایی که نیاز داری گپ بزنن و پشتیبانیت کنن یا نیستن یا سکوت میکنن. در جایی هم که نباید گپ میزنن و کار تو رو از قبل خرابتر میسازن. او وقت است که میگی بابا ما رو به خیر تو امید نیست، شر ما رسان. خب همینجا دوسیه موضوعی برنامه را امروز بسته میکنیم. البته فردا باز هم گپ خواهیم زد در مورد دوستی، ولی پیمک های از شما خوبان به دست ما رسیده که بعضی از اونها را میخوانیم. علیرضا نوری از مشهد گفتن سلام، به نظر من زندگی بدون داشتن یک دوست خوب و صمیمی سخت هست. دوستان در یک دنیای دیگر را برای ما باز می کنند که می تانه مثل بهشت باشند. سارا هروی از هرات گفتن مهمترین چیز در پایداری دوستی ها یک دلی و یک رنگی و صداقت هست، نه اینکه پیش روی یک قسم باشیم و پشت سر یک قسم دیگه. نورالدین شیرزای از بادغیس گفتن به نظر من دوست واقعی کسی است که بشه به او اعتماد کرد، رازدار باشه و باعث موفقیت و پیشرفت ما شود. بهشته محمدزاده از مزار شریف گفتن یک دوست خوب و واقعی مهربان هست و ما را به خاطر خودمان دوست داره، نه ثروت یا موقعیت خانوادگی، کاری و یا اجتماعی ما. او دلسوز هست و هیچ وقت پشت ما را خالی نمی کنه. احمد علی کاظمی از ورامین گفتن بعضی هستن که دای دوستی دارن ولی در عمل قسم نیست، با آدم حسادت میکنن، چشم دیدن پیشرفت آدم را ندارن، زیر پای ما را خالی میکنن، پشت سر ما گپ میزنن. اینا دوست نیستن، دشمنن که لباس دوستی پوشیدن و ما باید مراقب این قسم آدم ها باشیم. پیام‌های پر از محبت دیگر هم داریم از شما دوستان عزیز که صرفاً محبت بوده به من و به تهیه کننده برنامه و سایر عوامل برنامه، که خب فقط نام دوستان را میگیم و سپاسگزار هستیم. مثل همراه همیشگی ما خانم سارا حق دوست که خیلی مهربان هستند و ما را مورد لطف خودشان قرار دادن، همچنین محمد خدادادی و همکارانشان در یک کارگاه خیاطی در مشهد مقدس که همیشه شنونده برنامه ما هستن و برای ما پیام رای میکنن و پیام هایشان هم همیشه پر از لطف و مهربانی هست. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی، گرچه دقایق پایانی هست. من شماره ها رو یک بار دیگر اعلام بکنم: 3800226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. خیلی خیلی ممنون هستیم از همه شما خوبان که انقدر به ما و به برنامه خودتان لطف و محبت دارین. بریم سراغ بخش پایانی. Thank you.
گلانه.
بزرگ میگه خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. کسی که خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. دیگه با این حرف های حکیمانه فردوسی بزرگ برای ما چیزی برای گفتن نمیمانه. تو فهمیدین براتان سخن گوهر باری از پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که می‌فرمایند هیچ جمالی زیباتر از خرد نیست. قدردان و مرهون مهربانی های همیشگی شما هستیم. تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان بودین. خیلی شما را دوست داریم و به خدای بزرگ می سپارمتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
هشدار کشورهای همسود درباره وخامت اوضاع در افغانستان. حل روند توزیع پاسپورت در افغانستان. و شمخانی، ایران آماده نقش‌آفرینی برای پایان جنگ روسیه و اوکراین است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود می گوید بدتر شدن وضعیت در افغانستان خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به خصوص آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. یوگنی سیسویوف در هشتمین کنفرانس بین‌المللی علمی و عملی ساختار منطقه ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای با عنوان امنیت مدرن، چالش‌ها و راه حل‌ها ضمن اعلام این مطلب گفت احتمال سرایت بی‌ثباتی از افغانستان به کشورهای حوزه کشورهای مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد. سیسویوف افزود وضعیت اقتصادی اجتماعی رو به وخامت، تضادهای قومی فزاینده، افزایش جنایت فرامرزی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خطر بی‌ثبات کردن اوضاع در منطقه آسیای مرکزی را چند برابر می‌کند. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای همسود با اشاره به ارزیابی‌های معتبر کارشناسی گفت اگر حکومت طالبان نتواند کشور را به طور مؤثر اداره کند، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد. حکومت طالبان اعلام کرد با حل مشکل چاپ و تهیه پاسپورت در آینده نزدیک روند توزیع آن بین شهروندان افغانستان تسریع خواهد شد. نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی گذرنامه‌های وزارت داخله گفت با رفع مشکلات تکنیکی در صدور پاسپورت‌های جدید روند توزیع پاسپورت به زودی آغاز می‌شود. پتمن با بیان اینکه 3 میلیون پاسپورت چاپ شده و به زودی به افغانستان می‌رسد گفت ریاست پاسپورت تلاش دارد تا سهولت‌های بیشتری را با منظور ارائه توزیع پاسپورت به متقاضیان آن آماده کند. از حدود یک ماه قبل روند توزیع پاسپورت بین متقاضیان مسدود شده است. مسئولین بانک مرکزی حکومت موقت طالبان از دریافت نخستین محموله بانکنوت‌های جدید افغانی به کابل خبر دادند. بانک مرکزی حکومت موقت طالبان اعلام کرد تیارای حامل محموله بانکنوت‌های جدید روز گذشته وارد میدان هوایی کابل شد. این بانکنوت‌ها که در پولند چاپ شده هنوز مبلغ دقیقش مشخص نشده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دلیل نداشتن مشروعیت بین المللی نتوانست بانکنوت تازه چاپ کند. نبود بانکنوت‌های جدید شهروندان را در معاملات روزمره با مشکلاتی روبرو کرده بود. طالبان از پایان قاچاق دارو در افغانستان خبر دادند. عبدالباقی عمر، رئیس اداره ملی دارو و غذای حکومت موقت طالبان میگوید در یک سال گذشته توانسته قاچاق دارو در افغانستان را به صفر برساند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی دارو و غذای حکومت موقت طالبان، به صفر رسیدن قاچاق دارو به کشور را یکی از مهمترین دستاوردهای این اداره در یک سال پسین می داند. رئیس این اداره همچنان از قاچاق دارو به کشور هشدار داده و خواهان همکاری نهادهای امنیتی در این مورد است. آقای عمر از بازگشایی چندین لابراتوار داروسازی در چندین ولایت خبر می دهد.
سراولان حواد قاچاق و بندی دلول. مخی که 90% قاچاق در مل قاچاق رتلل و اس 90% قانونی لار بند رازی. دغه سی لابراتوار باندې ډیر تمرکز کول د هرات لابراتوار نیمه فعال او هغه الحمدلله د غذا برخه فعاله ده 100% د ننګرهار لابراتوار 100% د غذا برخه فعاله سوي ده او کار کوي دغه سی د کابل کوم عمومي لابراتوار سي دلته د درملو کیفیت موږ په دې لابراتوار کې ګورو د غذایی مو.
همچنان احمد الله اندر آگاه مسائل سیاسی میگوید قاچاق دارو و مواد غذایی به دلیل جنگ و درگیری در کشور تاریخ دیری ندارد.
قاچاق دارو و غذای غیر استاندارد در کشور ما دیرینه زیاد داشته، چون در اینجا جنگ بوده و قاچاقبرا توانسته که بسیاری از ادویه های غیر استاندارد را به کشور ما وارد نماید و امکان دارد که جان بسیاری از هموطنان ما را در گذشته گرفته باشد.
رئیس اداره دارو و غذای حکومت موقت طالبان همچنان بودجه سال جاری را برای برنامه‌های توسعه این اداره بسنده نمی‌داند. همچنان رئیس این اداره خواهان افزایش بودجه سال مالی پیش رو از رهبری حکومت موقت طالبان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
راه آهن خواف هرات تا دو هفته دیگر افتتاح خواهد شد. عبدالسمید دورانی، سخنگوی اداره راه آهن حکومت موقت طالبان، امروز با تایید افتتاح راه آهن خواف هرات در دو هفته آینده گفت به همین منظور در روزهای آینده یک هیئت از این اداره به ایران سفر خواهد کرد. در همین حال اتاق صنایع و معادن حکومت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد با بهره برداری راه آهن خواف هرات هزینه های ترانسپورت کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش خواهد یافت. افغانستان در حال حاضر 3 خط آهن فعال دارد و کالاهای صادراتی و وارداتیش را از طریق حیرتان، آقینه و ترغندی انتقال می‌دهد. دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی در 26 دلو 1401 در شهر گرگان خبر داد. امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، محورهای مقالات این کنفرانس را آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح داخلی، آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح منطقه‌ای، آمریکا و نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی، مقابله با حقوق بشر آمریکایی و مقابله ساختاری با حقوق بشر آمریکایی اعلام کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار همتای روس خود تاکید کرد ایران از هر گونه ابتکاری برای آتش‌بس و صلح بین روسیه و اوکراین از طریق گفتگو حمایت کرده و آماده نقش آفرینی برای پایان جنگ است. نیکلای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه که به تهران سفر کرده است، امروز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار شمخانی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جهانی، راه برون رفت از بحران‌ها و چالش‌های موجود را گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه ملت ایران و آثار تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای و ویژه با کشورهای همسایه در حوزه اقتصادی از اولویت‌های راهبردی ایران به شمار می‌رود. شمخانی تقویت روند همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، ترانسپورت، کشاورزی، تجارت، امور بانکی و محیط زیست را حائز اهمیت ذکر کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همچنین تقویت همکاری‌های چند جانبه در سازمان‌های منطقه‌ای و ویژه سازمان همکاری شانگهای را برای بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قابل تبادل کشورهای عضو ضروری دانست. شمخانی با بیان اینکه خطر تروریسم و افراطی‌گری همچنان امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بر لزوم استمرار و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای دفع کامل خطرات این پدیده شوم تأکید کرد. پاتروشف نیز در این دیدار با تأکید بر پیگیری طرح مشترک دو کشور برای ایجاد گروه دوستی مدافعان منشور ملل متحد با حضور کشورهایی که مورد تحریم غیرقانونی غرب قرار گرفته‌اند گفت کشورهای غربی به ویژه آمریکا با زیر پا گذاردن منشور ملل متحد و با استفاده از جنگ ترکیبی و دنبال تحریم اراده سیاسی خود به کشورهای مستقل هستند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مورد بحران اوکراین نیز گفت امپراتوری رسانه غرب از ابتدا با وارونه نمایی حقایق تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد انحراف در افکار عمومی جهانی نسبت به چگونگی آغاز بحران اوکراین و واقعیت‌های میدانی آن در دستور کار خود قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان اظهار داشت سیاست اصولی تهران بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک از همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر نیست. ناصر کنعانی روز سه‌شنبه با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه طولانی دو همسایه شمالی در منطقه قره‌باغ خاطر نشان کرد. تهران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین‌الملل تأکید کرده و از این رو اشغال سرزمین‌های جمهوری آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در بالاترین سطوح حمایت کرده است. وزیر اوقاف سوریه در دیدار با دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با دنبال ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی بوده و می‌خواهد از کیان کشورهای اسلامی در برابر دشمنان دفاع کند. محمد عبدالستار وزیر اوقاف سوریه در دیدار حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی که به سوریه سفر کرده است با تشکر از عملکرد مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی مسلمانان را برادران یکدیگر دانست. حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این دیدار که مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه هم حضور داشت خواستار همکاری بیشتر علمای ایران و سوریه شد. شهریاری با پیشنهاد برگزاری کنفرانس علمای مقاومت در سوریه گفت در این نشست میتوان علمای مقاومت کشورهای اسلامی که از جریان تکفیری جدا هستند حضور داشته و با بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود بپردازند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر این که در جمهوری اسلامی ایران شاهد زندگی مسالمت‌آمیز میان مذاهب مختلف هستیم تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران نشان داد که شیعیان و اهل تسنن می توانند زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جریان سفر به سوریه که با هدف تقویت همکاری‌های وحدت آفرین میان علما و شخصیت‌های سوریه با جمهوری اسلامی انجام داده با جمعی از طلاب کشورهای اسلامی مقیم این کشور از ترکیه، عراق، افغانستان، لبنان، تونس، الجزایر، پاکستان و هند دیدار و گفتگو کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار کشورهای همسود درباره وخامت اوضاع در افغانستان. حل روند توزیع گذرنامه در افغانستان. و شمخانی ایران آماده نقش‌آفرینی برای پایان جنگ روسیه و اوکراین است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، اخیراً اعلام کرده که تلاش دارند تا در آینده نزدیک حکومت موقت پایان یافته و شرایط جدیدی ایجاد شود. وی گفت تشکیل کابینه رسمی و تدوین قانون اساسی به زمان نیاز دارد و هر وقت این مسائل اجرا شد حکومت به حالت عادی باز می‌گردد. آیا با پایان یافتن حکومت موقت طالبان خواهد توانست مشروعیت بین المللی به دست آورد؟ این سوال را همکارم خانم سلطانی از محترم سید تمیم مظهر، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، سوال کرده است.
لازم به ایست که ما یک تعریف نسبتاً جامعی از مشروعیت داشته باشیم. از نظر علمای علم سیاست، مشروعیت یعنی اطاعت رضایت مندانه مردم از قانون، که این اطاعت معطوف به مقبولیت نظام از جانب مردم است و این مقبولیت هم میسر نمیگرده مگر با کارآمدی نظام. با توجه به این سه مؤلفه مهمی که خدمت شما عرض کردم، یعنی اطاعت مردم، مقبولیت نظام و همچنین کارآمدی نظام، میبایست موفقیت و عدم موفقیت طالبان در عبور از بنبست مشروعیت را در این سه مؤلفه متحلیل کنیم. در کل مشروعیت بر چهار پایه استوار است. یک، ما مشروعیت الهی داریم، مشروعیت سنتی داریم، مشروعیت کاریزماتیک داریم و همچنین مشروعیت قانونی. در عصر جهانی شدن یا همون گلوبالیزیشن، شناسایی دولت‌ها به عنوان دولت‌های دو جور مشروعیت قانونی را پایه و اساس این شناسایی قرار میدن. یعنی در نظام بین الملل وقتی یک دولت را میخواین شناسایی کنن، بیشتر به پایه قانونی از او اکتفا میکنن تا اون سه پایه دیگه‌ای که در قبلا خدمتتون عرض کردم. اما اگر یک نگاه کلی داشته باشیم هم به حکومت یک ساله طالبان و حتی دوره اول حکومت، مهمترین عنصر که رضایتمندی و مقبولیت امارت هست، نتونست امارت اسلامی این موضوع در داخل کسب کنه. و از آنجا که این مشروعیت و مقبولیت در داخل، مشروعیت و مقبولیت بین المللی رو به هم داره، حکومت طالبان در هر دو دوره نتونستن به این مسئله دست پیدا کنن. از نظر امارت اسلامی، رعایت حقوق بشر تعریف متفاوت با تعریف جامعه جهانی داره و این عدم یک تفاهم جامع میان این دو تعریف از حقوق بشر خواستگاه اختلافات و عدم مشروعیت طالبان است. از طرف دیگه میتوان با ضرس قاطع گفت این قلدهای طالبان در قبال رعایت حقوق بشر باعث از این شده که این بنبست مشروعیت طالبان هر روز بیشتر شوه، این گره هر روز کورتر شوه.
بله، نقص حقوق بشر در افغانستان از سوی حاکمان کنونی در افغانستان رد میشه. همین که آقای مجاهد هم در نشستی که داشت گفت که شایع است نقص حقوق بشر. حالا این قضیه چقدر تاثیرگذار از روی کسب مشروعیت جهانی دولت طالبان؟
باید خدمت شما عرض کنم نقض حقوق بشر در هر جایی از جهان اتفاق میفته. یک چیز هست که ما چی بخوایم چی نخوایم در جای مختلف از جهان میتونه میره ما شاهد باشیم، اما تصویرسازی از این متفاوت میباشه و انعکاس از این متفاوت میباشه. نباید ما از این نکته غافل شویم که عده‌ای در داخل هستن، یعنی واقعیتی است که شما میدونین ما میدونیم، در داخل هستن که برای دست یافتن به یک سری امکانات غرب و هم به ویزای غرب و امکانات دیگه یک سری به یک سری اعمال دست میزنن و ادهی هم هستن به دستور غرب آتش بیاری معرکه میشن. اما در مجموع میتوان گفت که رعایت نکردن حقوق بشر گروه های مختلف اجتماعی در نظام طالبان باعث شده که مشروعیت این گروه همچنان در آلای از ابعام باقی مانه. این که در برخی موارد نقض حقوق بشر صورت میگیرد نمیتوان منکر آن بود، اما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم یکی از کلیدی ترین عناصر مشروعیت کارآمدی نظام حاکم است که امارت اسلامی تا اکنون نتوانسته به این مهم دست پیدا میکنه و حتی نیازهای اولیه بشر مانند امنیت، اقتصاد و خدمات اجتماعی را نتوانسته فراهم کنه. و این عنصر به اضافه نقض برخی موارد حقوق بشر مانع رسیدن این گروه به اون مشروعیت داخلی شده که متعاقباً زمانی که مشروعیت داخلی کسب شد، مشروعیت بین المللی را هم در پی خود داره.
درست. حالا حکومت موقت طالبان میگن که قرار است که شرایط جدیدی با پایان یافتن دولت موقت ایجاد شود. به نظر شما آیا با پایان یافتن دولت موقت در افغانستان زمینه ای را فراهم خواهد ساخت که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و وارد یک تعاملات رسمی با جهان شود؟
مذاکرات در سطح نظام بین الملل در مورد شناسایی دولت طالبان در جریان هست، کما این که برایند آن را در صحبت‌های اخیر سخنگوی این حکومت ما شاهد هستیم. آقای مجاهد در آخرین نظرات نظرشان در مورد تشکیل حکومت جدید از تشکیل حکومت جدید خبر داد که این موضوع نوید خوب است برای آینده بهتر افغانستان. در مجموع به نظر من راه برون رفت افغانستان از باطلاق کنونی تشکیل یک حکومت همه شمول است که حقوق اقلیت‌ها در آن مراعات شود و مد نظر گرفته شود و به زنان نیز فضای لازم برای تحصیل و فعالیت اجتماعی داده شود. ببینید شما، وقتی ما در یک جامعه قرار داشتیم، یعنی دوره 20 ساله جمهوریت ما داشتیم، مردم آزاد بودند، زنان آزاد بودند، فعالیت‌های اجتماعی وجود داشت، دانشگاه زنان می‌رفتند، مدارس باز بود، همه یک فضای آزادی قرار داشتیم و یک دفعه یک فضای خفقان و بسته میآیند که این فضا باعث از این میشه که روز به روز مردم سرخورده تر شوند و احساس اقارت کنند. این احساس اقارت باعث از این باعث مهاجرت ها میشه، باعث اعتصابات و اعتراضات میشه و همچنین باعث اختشاشات میشه. طالبا در مجموع اگر بخوای مشروعیت در نظام بین الملل کسب کنه، باید اول مشروعیت داخلی کسب کنه و همطور که گفتم خدمت شما، این مشروعیت داخلی هم به دست نمه. من اینکه اول یک تعریف بتونه به یک تفاهم با جامعه جهانی برسه از تعریف حقوق بشر، که تعریف یک تعریف جامعه و مانع در جامعه بین الملل هم امارات اسلامی دست پیدا کنه و بتونه یک حکومت همشمول تشکیل بده، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی را رعایت کنه، حقوق زنان را رعایت کنه، در او یک فضای مناسب، یک بستر مناسب ایجاد شود که بتونن خانم ها تحصیل کنن، بتونن فعالیت های اجتماعی داشته باشن. چون جامعه اسلامی است، ما میخوایم در چارچوب اسلام آزادی زنان داشته باشن که هم بتونن فعالیت.
وزیر خارجه هند در سفرش به روسیه درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله نشست مشورتی افغانستان ریزنی می‌کند. وزارت خارجه روسیه پیش از دیدار رسمی سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور و اس جی شنکر همتای هندیش در بیانیه اعلام کرد که طرف‌ها درباره نشست مشورتی مسکو در رابطه با افغانستان که قرار است اواسط ماه نوامبر برگزار شود ریزنی خواهند کرد. دو طرف درباره موضوعات مهم بین المللی با تاکید بر همکاری در چارچوب سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای و G20 و همچنین نشست سه‌جانبه روسیه، هند، چین تبادل نظر خواهند کرد. بر اساس این بیانیه، طرفین همچنین درباره ریاست سازمان همکاری شانگهای، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه‌ای از جمله ایجاد ساختار امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تحولات سوریه هم گفتگو می‌کنند. روسیه و هند پیش از نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان گفتگو می‌کنند تا مواضع و اقدامات خود را پیش از این نشست هماهنگ کنند. این رایزنی در حالی است که پیش از این وزارت خارجه دولت موقت طالبان در واکنش به دعوت نشدن این گروه برای حضور در نشست مذکور اعلام کرده بود بدون حضور نماینده دولت موقت طالبان این برنامه ناقص است. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آیه شجاعی با مقصود حسن‌زاده کارشناس مسائل سیاسی را شنونده باشید.
یقینا روسیه و چین و هند این کشورها هستند که در زیاد از قضایای منطقه هم نظر و همسو هستند، بخصوص در مورد قضیه افغانستان هم نظر هستند، هم زینف هستند در این کشور. حال که تمام تیرزی افغانستان در راست طالبا هست و تشکیل حکومت امارات اسلامی فعلا در افغانستان حضور داره و این ممکن به نحر اگر افغانستان از حالت بی‌طرفی بیرون شود یک جهت را اختیار کنه، این طبیعتاً به ضرر هند و روسیه میشه. و فعلا ما می‌بینیم بعد از سقوط حکومت جمهوریت و غربی ها و خصوص امریکایی ها $740 میلیون به حساب امارات اسلامی واریز میکنن و این جمع نحوه مصرف از او هم مشخص نیست، که البته اونا به نام کمک بشر دوستانه هست و نحوه مصرفش هم مشخص نیست. این به این معناست که هنوز هم سیاست خارجی افغانستان و تمام اختیارات بر دست غرب است و یک حرکت نمایشی بود که طالبان چند بابوسا انجام دارن و این در حقیقت یک تغییر حکومت در افغانستان، یک انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان توسط امریکایی ها صورت گرفت. طالبان فاتح بودن و نه هم افغانستان را به زور گرفتن بلکه واگذار شد. حالا چین، روسیه و هند، البته ما چین هم نام میبرم، اونا هم خالی از این قضیه افغانستان نیستن. اینها در این تلاش هستن که بتانن به نحو تمایل امارات اسلامی را به بلوک شرق جهت بتن، این به نفعشان میشه. و فعلا هم سیاست خارجی افغانستان، تمام قضیه افغانستان به دست امریکاست، با اونها رقم میزنن. تنها چیزی را که دنیا به شمول امریکا گروگان گرفته به رسمیت شناختن امارات اسلامی است. این هم البته توافقنامه که در قطر صورت گرفته بود، در این توافقنامه تشکیل حکومت همشمول بود که البته بازیگر اصلیش امارات اسلامی باید می بود، که خیلی هم زمانی که طالبان تمام ترزی افغانستان را بدست گرفتن از او موادات امتناع ورزیدن، یعنی گویا که قدرت بدست ما همه کار هستیم. فقط این یک نقطه است که غربی ها بر رسمیت شناختن افغانستان را به گروگان گرفتن و روس ها هم می خواهند از این نقطه به نفع خود استفاده کنند. و خدایی هم نگفته نباید گذاشت که هرکی نام دهد فرمان دهد و فعلا امکاناتی که به امارات اسلامی از طرف غرب میرسه طبیعتا بازم اینا سرپیچی نمی کنند. ممکن یک دیدار نمایشی باشد با روس ها، اما در حقیقت هیچ وقتی طالبا یا امارات اسلامی این صلاحیت ندارند که برند با بلوک شرق همسویی نشان بدن یا با اونا هم پیمان شوند و این بهانه بی‌طرفی تا یک وقت به این منوال پیش میرن. اگر امارت اسلامی بخواید با بلوک شرق کدام توافقنامه امضا کنه، فوراً مثل عمران خان اینا هم سلب صلاحیت میشن.
جناب آقای حسن‌زاده، نشست مسکو در شرایطی برگزار میشه که دعوت از حاکمان کنونی افغانستان تقریبا در حالی از ابهام قرار داره. اگر طالبا به این نشست دعوت نشه، به نظر شما اثراتش چی خواهد بود و پیش بینی شما چی هست از خروجی این نشست؟
همیشه از طریق رسانه ها مردم افغانستان، تحلیلگران، دنیا به این باور هستند که اگر در افغانستان ناامنی باشه در منطقه هم ناامنی می باشه. حالی که طالبا را اگر دعوت کنن یا دعوت نکنن، کشورهای همسایه به خاطر منافع خود هم حق دارن که در این مورد در این نقطه اظهار نظر داشته باشند، تصمیم گیری داشته باشند. به خاطر که اگر خدای نخواسته افغانستان باز یک نقطه شود که در اینجا تروریست ها جا بگیرند و اینجا تربیه شوند، تمویل تجهیز شوند و از اینجا به کشورهای همسایه به خصوص آسیای منطقه ترک کنند، در این وقت کشورها حق دارند که به خاطر تامین امنیت خود و شهروندان خود تصمیم گیری کنند. یا باید افغانستان از این حالت کنونی، از این وضعیتی که از بیرون بیاید، یا اینکه مبارزه صورت بگیره. اگر افغانستان از این حالتی که فعلا در یک انزوای سیاسی است بیرون شود، در او وقت توافق ملی و بین المللی ضرورت است که سرنحوه نظام افغانستان باید تصمیم گیری شود. اگر دنیا هم بخواهند حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند، باید تمام اقوام افغانستان تمام جهت‌ها را نادیده نگیرند. اگر همین قسم ششم بسته بخواهند حکومت افغانستان را بر رسمیت بشناسند، در حقیقت جفا بر آزادی بیان، در حقیقت جفا بر مردم افغانستان است. یعنی مردم افغانستان، مردم آزاده دنیا را اونها میخوان در اسارت یک گروه بندازند. به همین خاطر دنیا حق داره، به خصوص روسیه، هند، چین و کشورهای تمنه، ایران، پاکستان، اینا همه کشان حق دارن که در مورد امنیت خود هم تصمیم بگیرن. به همین خاطر است که در مورد افغانستان باید نظر داشته باشن، تصمیم گیری داشته باشن. باید در اینجا نماینده های امارات اسلامی را هم دعوت کنن و نماینده هایی که فعلا با امارت اسلامی در جنگ هستند، جبهه مقاومت و دیگه گروه های سیاسی، اونا هم باید دعوت شوند، از اونا هم نظریاتشان گرفته شود تا که یک راه حل برای مشکل افغانستان پیدا شود. در غیر از او اگر به این منوال افغانستان همیشه دست به دست شود، یک بار بره به دست بلوک شرق، یک بار بره به دست بلوک غرب و یک دهم در انزوای سیاسی به سرنوشت باقی بمانه، در حقیقت این نه به نفع افغانستان است، نه به نفع کشورهای منطقه است و نه به نفع دنیا است. اگر افغانستان از حالت کنونی بیرون شود، دقیقا بهترین معبد تجارتی برای کشورهای آسیای مینه و جنوب آسیا است که میتونن از این طریق تجارت خود به نحو احسن پیش ببرند و از شر تروریست ها هم در امان باقی بمانند.
نخبگان کنکور امسال از مقامات مسئول می‌خواهند تا با بسته‌ماندن مکاتب دختران از صنف ششم تا دوازدهم هم نقطه پایان بگذارند. آنان با ابراز نگرانی از تداوم بسته‌ماندن این مکاتب هشدار دادند. اگر به این مسئله توجه نشود، در کنکور سال آینده هیچ دختری حضور نخواهد داشت. سه تن از نخبگان کنکور امسال که در بخش پسران مقامات اول و سوم و در بخش دختران مقام اول را به دست آوردند از ولایت هرات هستند. شهروندان هرات و بی‌ویژه معارف این ولایت از این دانش آموزان که با نمرات عالی توانسته بودند در آزمون کنکور امسال به این مقامات دست پیدا کنند تقدیر کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
نخبگان کنکور امسال از مقام‌های مسئول می‌خواهند تا به بسته ماندن مکاتب دخترانه از صنف ششم تا دوازدهم نقطه پایان بگذارند. آنان با ابراز نگرانی از تداوم بسته ماندن این مکاتب هشدار دادند. اگر به این مسئله توجه نشود، در کنکور سال آینده هیچ دختری حضور نخواهد داشت. سه تن از نخبگان کنکور امسال که در بخش پسران مقام‌های اول و سوم و در بخش دختران مقام اول را به دست آوردند، از ولایت هرات هستند. شهروندان هرات و به ویژه معارف این ولایت از این دانش آموزان که با نمرات عالی توانسته بودند در آزمون کنکور امسال به این مقام‌ها دست پیدا کنند، تقدیر کردند. آنان می‌گویند تلاش‌های شبانه روزی، حمایت والدین و دلسوزی استادانشان در مکاتب دلیل این موفقیت ها بوده است. الهام نبی‌زاده، متعلم مکتب هاتفی در هرات و مقام نخست کنکور در بخش دختران، میگوید تنها خواسته او از مسئولان حکومتی بازگشایی مکاتب دخترانه است.
بزرگترین خواسته فلان همینه که مکاتب برای دخترها باز بشه و کسی به پشت در مکتب نمونه و ما حق ما اینه که بخونیم، تحصیل کنیم و این ما نصف پیکر جامعه ایم. این خوبیه که ما پشت در بسته مکتب بمونیم یا نصف پیکر جامعه به زیر تاریکی بره.
در همین حال سلیمان، اول نمره عمومی آزمون کنکور افغانستان که از لیسه سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات در این امتحان اشتراک کرده بود، ضمن این که از مسئولان وزارت معارف و تحصیلات عالی خواسته است تا زمینه‌های آموزش را برای دختران و پسران افغانستان مساعد سازند، تصریح کرد افغانستان به کادرها و متخصصان رشته‌های مختلف نیاز دارد و باید از کمترین امکانات برای رسیدن به هدف بیشترین استفاده ها صورت گیرد. مقام نخست کنکور امسال اظهار داشت خانواده‌ها نقش اساسی را در یادگیری و فهم فرزندانشان باید ایفا کنند و اساس یک آموزش خوب را در آنان به وجود آورند.
واقعا پلان‌هایی که انسان به آینده داره واقعا پلان‌های زیادی میتونه باشه، چون انسان از زمانی که به دنیا میایه به تا زمانی که وفات میکنه در حال آموختن هست و سر تا سر پلان‌های پلان‌ریزی‌های بسیار بزرگ داره که هر کدام از اینا کسی برای رسیدن برای هر کدام از اینا باید تلاش‌های بسیار زیادی انجام بده.
از سوی دیگر شماری از معلمان و اعضای خانواده‌های این نخبگان کنکور میگویند بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شمار زیادی از این دانش آموزان را با مشکلات روحی و روانی دچار کرده که باید برای رفع آن مسئولان حکومتی اقداماتی را روی دست گیرند. آنان تصریح کردند دخترانی که متعلم صنف 11 مکتب هستند و امسال نتوانستند درس‌هایشان را تمام کنند، سال آینده در امتحان کنکور اشتراک کرده نمی توانند و این باره مشکلات آنان را بیشتر خواهد کرد.
آینده کشور وابسته به همچین دخترایی که اگر هر مملکت و هر کشور نسل زن از او و اوناس از او نتونن به تحصیلات رو ادامه بدن، خیلی واضحه که او کشور آینده روشنه نداره. باید مادر تحصیلات داشته باشه تا بتونه اولاد تحصیل کرده و دانایی به جامعه تبدیل.
او میخواست یک الگو باشه با تمام دختران. میگفت که امروز جرأت من میکنم، شرایط سخته ولی من میخوام برای تمام دختران امید بودم که بتوانم اونا هم سالهای بعدی همین قسم مثل هم موفق.
در همین حال رئیس معرف ولایت هرات ضمن این که از مقام آوران کنکور امسال تقدیر کرد میگوید مسئولان معرف به خصوص معلمین مکاتب تمام تلاششان را به خرج دهند تا فرزندان این سرزمین افرادی باسواد و دانش آموخته تقدیم جامعه شوند. رئیس معرف هرات خاطر نشان کرد در کنکور امسال بیش از 6800 دانش آموز مکاتب این ولایت اشتراک کرده بودند که از آن جمله 70%شان را دختران تشکیل می‌داد. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات در خصوص مکاتب دخترانه که تاکنون به روی دانش آموزان بسته مانده است چیزی نگفت.
و خواهر عزیز ما که به نام خواهر الهام نبیزاده هستند که در بخش خواهرها کامیاب شدند، واقعیت جای تشکری هستند، جای تقدیر هستند. این اشخاص اینها زحمات زیادی کشیدند و کامیاب شدند.
بستماندن مکاتب دخترانه همواره به یکی از مواردی تبدیل شده که انتقادهای عمومی را در پی داشته است. اگرچه مسئولان وزارت معارف حکومت موقت طالبان و به خصوص سخنگوی این حکومت بارها اعلام کرده است که به زودی این مکاتب بازگشایی خواهد شد، اما تا حالا هیچ چراغ سبزی از این اتفاق دیده نمی شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما عزیزان خوب شنونده با برنامه در مکتب روح الله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دوستان، این برنامه با تبیین ویژگی های امام خمینی در عرصه تعلیم و تدریس، مرتبه علمی ایشان را در میان همقطاران تشریح میکند. لطفاً با ما همراه باشید. بله عزیزان خوب شنونده، همونطوری که عرض کردم خدمتتان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در چند برنامه گذشته از این مجموعه به تدوین این موضوع پرداختیم که علم و دانش جایگاه برجسته‌ای در منظومه فکری امام خمینی رحمت الله علیه داشت و آن را فریضه الهی می‌دانست. ایشان علاوه بر تشویق دیگران بر کسب علم و دانش، خود نیز در عرصه تعلیم و تربیت یدی طولایی داشتند و با برخورداری از دانش بی نظیر به تدریس در حوزه های علمیه می پرداختند. منش و سبک امام رحمت الله علیه در تعلیم و تدریس در میان روحانیون و طلاب زبانزده خاص و عام بود و این منش ایشان را از بسیاری از همقطاران متمایز می ساخت. در این برنامه و چند برنامه آینده تلاش میکنیم سبک تعلیم و تدریس امام خمینی رحمت الله علیه را برای شما عزیزان بیان نماییم. در نخستین بخش تلاش میکنیم شما را با جایگاه و مقام و مرتبه علمی امام خمینی آشنا بسازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از ویژگی‌های امام خمینی در عرصه تعلیم و تعلم نبوغ علمی ایشان بود. امام در عنفوان جوانی چنان تسلط بر موضوعات علمی پیدا کرده بودند که همگان را به تعجب وامی داشتند. ایشان در زمانی که فقط 30 سال از عمرشان گذشته بود بسیاری از تألیفات ارزشمند خود را به چاپ رساندند. دکتر غلامرضا اعوانی از فلاسفه بزرگ ایران در این زمینه می نویسد: اکثر کتاب‌های عرفانی امام مابین سنین 23 تا 30 سالگی ایشان نوشته شدند و این از نبوغ 100% علمی ایشان حکایت می کند و حقیقتاً مایه اعجاب است که چگونه کتب در زمینه مسائل عرفانی و مثلا مکتب محی‌الدین عربی توسط جوانی با این سن و سال و با آن پختگی نوشته شدند. برای ما شک نیست که امام یک نابغه علمی بودند که در آوان جوانی خود این کتاب‌ها را نوشتند. نکاتی که امام خمینی در کتاب‌های خود مورد اشاره قرار می‌دادند در نظر خواننده تناسب با زیاد با سن و سال ایشان نداشت و همین امر موجب تعجب و البته تحسین دیگران می شد. حجت الاسلام حسن ثقفی در این زمینه نقل می کند: امام یکی از کتابهایشان را که در زمینه حکمت و عرفان بود به من دادند تا آن را پاک نویس کنم. این کتاب را در سال 1350 قمری یعنی حدود 20 تا 25 سالگی نوشته بودند. من با دیدن این کتاب واقعا به ارادتم به ایشان افزوده شد. کتابی که در آن سنین جوانی نوشته بودند یک حکیم 80-90 ساله مشکل بود بتواند آن را بنویسد. نکات ظریف و لطیفی دارد که باعث تعجب خواننده می شود. مثلا مؤلف روایت را به شکل معنا کرده بودند ولی ایشان به گونه دیگر که کل آن روایت را زیر و زبر می کرد بررسی می نمود. یا مؤلف روایت را به نحو معنا کرده بود و تصور نمی رفت که معنای دیگری هم داشته باشد، ولی امام با بیان زیبا در چند خط کوتاه آن را توضیح داده بود. امام خمینی هم از نظر علم و دانش و علاقه به تحصیل و هوش و استعداد سرشار در یادگیری مطالب و هم از نظر ظاهری و پوشش مناسب از سایر طلاب متمایز بودند. در آن دوران بسیاری از طلاب مرتب و منظم بودند و پوشیدن لباس مناسب و تمیز را برای طلاب عیب می دانستند. اما امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف این تصورات رایج و غالب بسیار مرتب و منظم بودند و با لباس‌های آراسته در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. حجت الاسلام صادقی تهرانی در این زمینه نقل می‌کنند: یادم می‌آید امام کمتر از 30 سال داشتند که از مدرسین نامی قم بودند و بر دیگران امتیاز داشتند و هم مباحثه مرحوم شیخ محمد علی خانساری که دو برابر امام سن داشتند و نیز مرحوم آقا سید احمد زنجانی بودند. لباسشان خیلی تمیز و منظم بود و با سایر طلبه ها از لحاظ درس و تقوا فرق میکرد. امام خمینی از شاگردان به نام آیت الله شاه‌آبادی بودند. فرزند ایشان در خصوص کم و کیف حضور امام در کلاس های پدرشان نقل میکند: از میان تمام مراجعی که در آن زمان به عنوان طلبه های جویای علم در محضر پدرم حضور میافتند، امام با آن که 30 و چند سال سن داشتند از همه جوانتر بودند. در خاطره های گنگ کودکی این خاطره را یاد دارم: ایشان زودتر از دیگران تشریف می آوردن و دیرتر از همه می رفتن. همچنین به یاد دارم ایشان سید بسیار مؤدب، نظیف و مرتب بودند. دوستان، هوش و استعداد سرشار امام خمینی در یادگیری و مباحث باعث تمایز امام از بسیار از طلاب و روحانیون هم عصر خود می شد. حجت الاسلام علی اکبر مسعودی نقل می کند که امام به دلیل بهره‌مندی از هوش و استعداد سرشار خدادادی مطالب سنگین را در محضر استاد یاد می گرفتند و نیاز به مطالعه و مباحثه خارج از کلاس نداشتند. یکی از دوستان و همشاگردی های امام می گفت وقتی با امام از خمین به عراق آمدیم، استاد که درس می گفت امام همین که گوش می کردند کافی بود، نه مطالعه می کردند نه مباحثه. دیگران به سر و کله هم می زدند که درس یاد بگیرند. وقت امام فردا وارد کلاس درس می شدند، از همه بهتر درس را می دانستند. ایشان تا این حد دارای استعداد قوی و هوش و حافظه سرشاری بودند. این توانایی در تحصیل علم باعث شد امام خمینی در دوران تدریس هم سرآمد علما و فضلای همعصر خود باشد. یکی از یاران امام خمینی در نجف نقل می کند که حضور امام در نجف باعث شد فضلای بزرگ در کلاس های درس ایشان شرکت کنند. موقعی که امام وارد نجف شدند، فضلای بسیار بزرگی که درس همه مراجع را رفته و دیده بودند احساس کردند که دیگر درس ها آنها را اقنا نمی کند و لذا نیاز به استاد ندارند، ولی وقت در درس امام حاضر شدند متوجه گردیدند که اشتباه می کنند و تا مدت ها پای درس ایشان شرکت کنند. حجت الاسلام سید جعفر کریمی هم به قدرت تدریس امام در نجف اشاره کرده و نقل می کند وقت امام به نجف آمدن یک عده تصورشان این بود که امام فردی هستند که تنها اساتید ایران را درک کرده و لذا نباید خیلی ملا باشد، ولی وقت امام درسشان را شروع کردند، آنها دیدند بحثای امام و مبانی که امام مطرح می کنند خیلی قوی است. امام به کیفیت کلاس های درس خود بسیار اهمیت می دادن. به همین دلیل خود را مقید کرده بودند که قبل از تدریس چند ساعت مطالعه نمایند. آیت الله سید عباس خاتم یزدی در این زمینه نقل می کند یکی از روش های جالب امام در تدریس این بود که قبل از درس دادن مدت ملاقات های خود را کاملا تعطیل می کردند و به کسی اجازه ملاقات نمی دادن. همچنین پس از تمام شدن بحث نیز برای مدت ملاقات نداشتند، چون بلافاصله مطالب را که فرموده بودند می نوشتند. این جانب و آقای کریمی که افتخار تصحیح آن نوشته ها را داشتیم، در آنها هیچ خط خوردگی نمی دیدیم، با اینکه امام مطالب را به زبان عربی می نوشتند. رویه امام خمینی این بود که در فصل تابستان که فصل تعطیلی کلاس و درس بود، با مطالعه و تدوین مباحث و کتب خود مشغول می شدند تا زمان تدریس از آنها به نحو مناسب و شایسته بهره ببرد. آیت الله شیخ فضل الله محلاتی در این زمینه نقل می کند امام مقید بودند درسشان را مطالعه کنند و بنویسند، برنامه مقطعی در درسشان و بحثشان داشتند، هرگز عمرشان را به بطالت نگذراندند. تابستان که تمام می شد تمام درسهایشان را می نوشتند، هر روز می نوشتند. حجت الاسلام مقدسی هم در این زمینه نقل می کند امام تابستانها به محلات تشریف می آوردند. در تمام اوقات ایشان مشغول مطالعه و تحقیق و تألیف بودند و خیلی کم مراجعه می پذیرفتند. Thank you. تقید امام و تعلیم و تعلم و اهمیت کسب علم و دانش در نزد ایشان به حدی بود که علی رغم اهمیت زیادی که به مبارزه سیاسی میدادند همواره به طلاب سفارش و تأکید میکردند مبارزه نباید به درس و بحث آسیب بزند. آیت الله منتظری در این زمینه نقل میکند: در کوران مبارزات که امام در قم بودند و از شهرهای مختلف برای دیدار و کارهای مبارزاتی به منزل ایشان مراجعه می نمودند، روز خدمت ایشان برای کار رسیدم. دیدم ایشان به نوشتن درسهایی که تدریس نموده بودند مشغول هستند. گفتم آقا، در این شرایط حضرت عالی درس می نویسید؟ این ویژگی امام باعث می شد که کلاس های ایشان از قوت و غنای زیادی برخوردار باشد، به نحوی که کلاس های ایشان بعضن حدود 800 نفر مخاطب داشت که در مقایسه با دیگران بسیار متفاوت و متمایز بود. خب عزیزان خوبی شنونده، وقت این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد راجع به ویژگی های تعلیم و تدریس امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
شننده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش طالبان به نگرانی صلیب سرخ از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان و ادامه بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان اعلام کرده که افغانستان در 7 ماه سال جاری خورشیدی 1,085,000,000 دلار صادرات داشته. این دفتر اعلام کرده که با ادامه وضعیت فعلی میزان صادرات افغانستان تا آخر سال به 2,000,000,000 دلار خواهد رسید و 2 برابر سال گذشته خواهد شد. کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه تازه و خشک، سبزیجات، گیاهان دارویی و مواد معدنی است. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان گفته که 97% کالاهای صادراتی افغانستان به 10 کشور منطقه از جمله ایران، پاکستان و چین صادر شده. افغانستان پس از حاکمیت طالبان با بحران اقتصادی و فقر گسترده مواجه شده. گفته میشه که بیش از 90% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و نیمی از این جمعیت با گرسنگی شدید مواجهند. اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی بود که پس از حاکمیت طالبان این کمک‌ها قطع و در عین حال محدودیت مالی علیه این کشور وضع شد. همچنین عبداللطیف نظری معاون مسلکی